أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه مصنف این چنین آمده است که وسألت الله سبحانه و تعالی ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان و ان یخصنی فی جمیع ما یرقومه بنانی و ینتق به لسانی و ینتوی علیه جنانی بل الغاء سبوهی و نفس روحی فرو نفسی به تأیید الاعتصامی حتی اکون مترجمن لا متحکمن لیتحقق من یقفو علیه من اهل الله اصحاب القلوب انه من مقام تقدیس المنزه عن الاغراض النفسیت التي يدخلها التلبیس. در شرح این جمله ها که در خطبه آمده شارح بزرگوار این چنین فرمودن که برای نجات این کتاب و سایر احوال و اعمال از وسوسه شیطانی صاحب این کتاب یعنی محی الدین از خدای سبحان اموری را مسئلت کرده. یک سلسله مسئلت ها برای نجات از شیطان است، یک سلسله مسئلت ها برای تنزل فیضهای رحمانی است. سوال اول آن است که خدای سبحان او را در جمیع احوالش از سلطه شیطان نجات بدهد و احوال را هم به اعمال خارجی معنا کردن، یعنی در جمیع اعمال از خود از وسوسه شیطان نجات پیدا کنید. و چون منظور از این احوال اعمال هست، بنابراین احوال و خاطرات ذهنی مونده است، اون را علاهده باید از خدای سبحان مسئلت کرد. و صرف این که انسان جزء عبادی باشد که شیطان راه ندارد کافی نیست که امور نفسانی او هم مسون باشد، زیرا عبادی که شیطان بر اونها مسلط نیست بر اعمال اونها مسلط نیست نه بر خاطرات اونها. همون عبادی که لیس للشیطان علیهم سبیل و یا سلطان، همون عباد از خاطرات شیطانی مسئول نیستن گرچه اعمالشون از نفوذ شیطنت مسئول است. لذا برای نجات خاطرات یه دعای دیگر لازم است. بر فرض که دعای اول مستجاب بشود، انسان به حدی میرسد که لیس للشیطان علیه سبیل و سلطان، اون بندگانی که شیطان بر اونها مسلط نیستن بندگانی هن که اعمالشون لله انجام میگیرد، نه اینکه در مقام خاطرات از وسوسه شیطان مسونن، بلکه در مقام خاطرات از گزند محفوظ نیستن گرچه اعمالشون محفوظ است. بنابراین برای نجات خاطرات از القاعات شیطانی دعای دیگر لازم است.
هستن برای چون ظاهرش این وقت زمان که چون در افعال معصوم هستن، معصوم هستن از وسوسه شیطان، دعا معنا نداره. همون اول را هم میخواد بفرماید که مقید به احوال کرده، یعنی دعای اینها فقط در ناحیه احوال هست، چون وسوسه شیطان در ناحیه احوال هست، و اما در ناحیه افعال چون وسوسه نیست پس دعا نمیخواد. اگر دعا بکنن لغو است.
نه، چون دارد که بله من عباد، من خواستم که مرا از عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان قرار بدهد، پس دعا کرد که از بندگانی باشد که شیطان بر اونها مسلط نیست. اون بندگانی که شیطان بر اونها مسلط نیست بر چی اونها مسلط نیست؟ درد بر اعمال اونها مسلط نیست، ولی بر خاطرات اونها مسلط هست. چون بر خاطرات اونها مسلط هست و بر اعمال اونها مسلط نیست، دعای دیگر را کرده که تصمیم بشود. چون دعای اول اگر مستجاب شد، حد اکثر نتیجهش آن است که اعمال اونها از وسوسه شیطانی مسئول است. اما خاطرات چطور؟ دعای اول بر فرض مستجاب بشود، انسان برسد به حد پیغمبر، دیگه از اون بالاتر که نیست. لیس لشیطان علیهم سلطان، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. و چون این آیه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان را با اون آیه کریمه ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی را، هر دو را به سبک دیگر معنا کردن، به این زحمت افتادن. وگرنه اگر برداشت از به ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی برداشت تامی می بود و برداشت از آیه کریمه ان عبادی لیس لک علیهم سلطانی برداشت تامی بود، این زحمت ها نبود. و در بحث قبل ملاحظه فرمودید که این برداشت ناسواب باعث شد که این شارح بزرگوار بیاید دعا را دو بخش کند. حالا بعد به عرض می رسد که رو اون برداشت صحیح این جمله ها به هم منسجم است و چطور صاحب کتاب اول مسئلت کرد که مرا جز عبادی قرار بده که لیس لشیطان علیهم سلطان، بعد یه سؤال دیگر کرد که اولی ناظر به تخلیه است، دومی ناظر به تجلیه و تحلیه، یه راه دیگری داره اصلا. اگر این راه رو طی می‌کردن گرفتار این انفکاک نمی‌شدن. حالا بلا ملازم فرمید، گفتن به این که دعای اول آن است که خدایا مرا جزء بندگانی قرار بده که شیطان بر اونها مسلط نیست. اون بندگانی که شیطان بر اونها مسلط نیستن عارفینی هستند که واقف باشند و موحد باشند و لله عبادت کنند. خصوصیات اون عباد را مشخص کرد، محور سلطنت شیطان را مشخص کرد که شیطان در اعمال اینها مسلط نیست. احوال یعنی اعمال، وگرنه در خاطرات اینها راه دارد. به شهادت آیه و ما ارسل الله من قبل که من رسول و نبی معلوم می شود شیطان در خاطرات راه دارد. اونها با جهاد اکبر با تلاش و کوشش صحنه را پاک می کنند، ولی شیطان در خاطرات راه دارد. چون در میدان جنگ شیطان شکست می خورد، عمل سالم در میاد. و اگر در میدان جهاد اکبر شیطان شکست نخورد، به همراه عمل ظهور می کند که شارکم فی الاموال و الاولاد، یعنی از همون محل مرحله نفس اونچنان تنزل می کند که به مقام خارجم که رسید عمل می شود عمل شیطانی، که در این کریم فرمود و شارکم فی الاموال و الاولاد. این مال خارجی یک مقدارش لله هست، یک مقدار لشیطان. این ولد خارجی یک مقدار لله هست، یک مقدار لشیطان. گفتن اگر کسی به قصد یک نامحرمی با همسر خودش مغاربت کرد، اون ولد ولدیست که یشکوفی شیطان. خب اگر مسئله این مقدار مهم است که شارک هم فی الاموال و اولاد و الاموال اینقدر نفوذ دارد، انبیاء علیه السلام در همون محدوده جنگ با شیطان در جهاد اکبر فاتحند، شیطان را اسیر میگیرن و بعد اعمالشون صالح است، دیگر در عمل شیطان نفوذ ندارد. شارح بزرگوار میفرمان به این که منظور از این آیان است که مرا جزء بندگانت و بندگان خاصت قرار بده که شیطان بر اونها مسلط نیست. چون شیطان بر اعمال اونها مسلط نیست، اگر این دعای اول مستجاب بشود، معناش آن است که خدایا اون توفیق را من بده که همه اعمال من خالص باشد. اونگاه میماند مسئله خاطرات. خاطرات را چگونه با درمان کرد؟ خاطرات را با دعای دیگر با درمان کرد که سألته و ان یخصنی فی جمیع ما یرقومه بنانی و ینطق به لسانی و ینطوی علیه جنانی بل القاء سبوهی. یعنی من از خدای سبحان خواستم که نه تنها اعمال مرا بلکه اقوال مرا، نه تنها اعمال و اقوال مرا بلکه کتابت های مرا، نه تنها اعمال و کتابت ها و اقوال مرا بلکه خاطرات مرا با الغای سبوهی تنظیم کند. از اینجا میخوام بفرمان به اینکه چون اشیا در چهار مرتبه وجود دارن، وجود خارجی و وجود کتبی و وجود لفظی و وجود ذهنی، ماتن بزرگوار میخواهد در مراتب چهارگانه و وجودات چهارگانه از گزند نفوذ شیطان محفوظ باشد. بخش اول مربوط وجود خارجی است، بخش دوم مربوط وجود کتبی و لفظی و ذهنی است. بخش اول که گفت احوالی ناظر است به اعمال خارجی، بخش دوم که گفت یرقومه بنانی ناظر است به وجود کتبی، ینطق به لسانی ناظر است به وجود لفظی، ینطوی علیه جنانی ناظر است به وجود ذهنی. بنابراین از خدای سبحان مسئلت کرده که اعمال من که وجودات خارجیه معارف است، اقوال من که وجودات لفظی معارف است، کتابت های من که وجودای لفظی معارف است، خاطرات ذهنی من که وجودات نفسی معارف است، همه و همه از گزند شیطان محفوظ باشد. این فرمایش فرمایش تامیست فی نفسه که انسان بخواهد به این که همه مراحل محفوظ باشد، ولی وجود خارجی اون اعمالی که در جمله اولا عرض کرد خدایا ده همه اعمال مرا حفظ بکن، اقوال هم از اعمال هست، کتابت ها از اعمال هست. این کتابت وجود کتبی یک شیء دیگر است، اما وجود خارجی کار گوینده و نویسنده است. اگر یک کسی دارد به کسی بد میگوید، این وجود لفظی اون قبح است، اما وجود خارجی کار این شخص است. اگر دارد یه چیزی می نویسد، این کتابت وجود کتبی اون محتواست، ولی وجود خارجی کار این شخص است. اگر اون احوال به معنای اعمال شد، همه اینها رو دربر می گیرد. اگر کسی عرض کرد خدایا همه اعمال مرا از گزند شیطان حفظ بکن، قول انسان، کتابت انسان و اعمال خارجی انسان جز این احوال به معنی اعمال است. احیانا ممکن است خاطرات ذهنی را نگیرد، ولی یقینا وجود لفظی وجود کسبی را میگیرد، چون این وجود لفظی یک شیء خارج بیگانه فعل خارجی لافظ است. کتابتی که انسان دارد گرچه وجود کتبی شیء دیگر است، ولی وجود خارجی کار کاتب است. اگر یک کسی دارد درباره کشاورزی دستورات میدهد، سخنرانی میکند یا مقاله مینویسد، گرچه این وجود کتبی وجود لفظی باغ و شجر و گیاه و سمپاشی و امثال ذالک است، ولی وجود خارجی کار این شخص است. اگر این شخص عرض کرد خدایا همه کارهای مرا از سلطه شیطان نجات بده، نباید بگیم به این که اونجا که کار میکند مشمول دعای اول است، ولی اونجا که حرف میزند یا چیز مینویسد مشمول دعای اول نیست. اینطور نیست، نه، اشکال بر شارح وارد است که شارح چون شارح بزرگوار متن را درست عنایت نکردن،
شارح درست معنا کرده از نظر این که وجود خارجی و کتبی و لفظی و ذهنی رو منطبق کرده، اما این همه ذکر خاص بعد الان در تمام خود متنه.
نه، حالا اگر این دعاها جدای از هم بشه، معلوم بشه که این ماتن نمیخواهد این مراتب چهارگانه را بگوید که اون مرتبه اول ناظر وجود خارجی باشد و شامل مراتب بعدی نشود و مراتب بعدی ناظر وجودات سگانه باشد. این نیست. حالا ایشون اینچنین خیال کردن که اینا مربوط به وجودات خارجی و وجود خارجی و کتبی و لفظی و ذهنی است، در حالی که این لفظ و کتب گرچه وجود لفظی و کتبی اشیاء دیگر است، ولی وجود خارجی کار انسان است، کار کاتب است، کار لافظ است. ظاهرا منظور دعا این است که اون جمله اول که هم درباره خصوص این کتاب دعا کرد، هم به نحو عام بعد الخاص دعا کرد، ناظر به تخلیه است. دعای دوم که درباره خصوص این مسئله دعا کرده است، ناظر به تعلیه و تعلیه است. در اول عرض کرد که سألت الله ان یجعلنی فیه، یعنی در این ابراز این کتاب، درباره این کتاب، و فی جمیع احوالی، یعنی هم در این کتاب، تدوین این کتاب و تنظیم این کتاب، و هم در همه کارهایم مرا از سلطه شیطان نجات بدهد. این تخلیه است، یعنی در تحت ولایت شیطان نباشم، شیطان بر من مسلط نباشد. خیلی هستن که تحت ولایت شیطان نیستن، اما از فیوضات خاصه بهره نمیبرن، کار شیطان با اونها ندارد، ولی اونها هم نمیتوانن راهنمای دیگران به بهشت باشن. وقتی مسئله تخلیه تمام شد، یعنی ما از وسوسه شیطان نجات پیدا کردیم، اونگاه نوبت به تجلیه و تحلیه میرسد. عرض میکند خدایا وقتی که شیطان بر من مسلط نشد، تحت ولایت شیطان نبودم، مستقیما و غیر مستقیم تحت ولایت شما باشم، یه فیض مستقیم به من برسان، یه فیض غیر مستقیم. و ان یخصنی، چون مربوط به کتاب است، این کتاب یه مرحله نفسانی دارد که ما باید بفهمم، یه مرحله لفظی دارد که باید بگویم، یه مرحله کتبی دارد که باید بنویسم. خدایا در فهم که مربوط به ینتوی علیه جنانیست، در گفتن به نوشتن که اون رقم و نص به اونها اشاره است، خدایا مرا در همین مراحل به این القاء سبوهیت که فیض خاص بلا واسطه است، و اون نفس روحیت که فیض معل واسطه است، مدد بکن. چجور مدد بکن؟ یعنی حق بفرست و در این فرستادن مرا هم با اعتصام تأیید کن، نه تنها چیزهای خیر و خوب بفرست، بلکه مرا هم در گرفتن نگه بدار. گاهی فیض می آید، گیرنده بد می گیرد. در بخش اول فرمود به این که وقتی شیطان مسلط است، اصولا شیطان باطل القا می کند، ان شیاطین لیوحون الی اولیاهم، اصلا شیطان باطل القا می کند، که ان شیاطین لیوحون الی اولیاهم، یا فرمود افا انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، شیاطین اصلا باطل القا می کند، ولی خدای سبحان حق القا می کند، ولی گیرنده اگر ظرف ذهنش آلوده باشد حق را بد می گیرد. در باره نفوس اولیای الهی، معصومین سلام الله علیهم اجمعین، خدای سبحان فرمود بین که ما حق می فرستیم، او هم حق میگیرد. فرماید بالحق انزلناه و بالحق نزله، یعنی این قرآن مصاحب حق است، هم با حق ما فرستادیم، هم او هم با حق پایین آمد. گاهی با حق پایین میفرستیم ولی به حق فرود نمی آید، چون زمینه گیرنده تام نیست. لذا صاحب کتاب گفتن به این که من از خدای سبحان مسئلت کردم که اون القاء سبوهی را که سبوه است و قدوس از دخالت شیطان است، و این نفث روحی را با تأیید اعتصامی که من خوب بگیرم نازل کند، که می شود تجلیه و تحلیه. اون دعای اول می شود تخلیه، و اساس کار دعا درباره کتاب است، هم در جمله اول هم در جمله ثانی. در جمله دعای اول گفت که و سألت الله فیه، بعد فرمود به فی جمیع احوالی. در دعای دوم گفت و ان یخصنی به ما یرقمه بنانی و ینتقو بهی لسانی و ینتوی علیه جنانی، ان یخصنی به چی؟ بل القاء سبوهی و نفس روحی، فر روع نفسی اونم به تأیید الاعتصامی، یعنی به حق نازل کند، اینم به حق نزول کند که بشود بالحق انزل الله و به بالحق نزل. این ناظر به تجلیه است، اون ناظر به تخلیه است و درباره خصوص این کتاب هم هست. این چیکار به وجودات رابع اربعه دارد؟ این از بحث بیرده.
و دوام داشته باشه و در این حال تجلیه و تحلیه نباشه.
چرا؟
یعنی اگر این چیزی باشه دوام پیدا نمیکنه.
نه اگر کسی تحت
خالی بشه از شیطان ولی چیز دیگه جاش نباشه،
نه امور مباهات فراهم کرده، اینا نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشه
این مرحله از کمال نمیرسه.
نه اکثر و اهل الجنه البول اکثر و اهل الجنه البول انسانای سلیم و صدر تحت ولایت شیطان نیستن، اما جز اولیای الهی هم نیستن. یه انسانی هستن که سلیم و صدر، شیطان بر را مسلط نیست، اما معارف و حکمی در قلبشون القا بشه جز اولیای الهی بشن این چنین نیست. خب نه، شیطان که کسی رو رها نمی کنن. منظور آن است که اگه کسی از سلامت صدر برخوردار بود، این شخص تحت ولایت شیطان نیست، اما معارف و حکمی هم ندارد که جز اولیای الهی باشد. چون بین تخلیه و بین و تجلیه تلازم تام نیست که اگر تخلیه شد حتما تجلیه باید باشد. نه، ممکن است کسی جز اوساط مؤمن باشد.
چیزی سلطنتی داشته باشه، اگر سلطنت شیطان نبود باید سلطنت خدا باشه مثلا.
چرا؟
آخه
نقیزه این نیستن که. چرا؟ سلطنت خدا رو پذیرفت، مؤمن هست، اما جز اولیای الهی نیست که او القای سبوهی داشته باشد، جز این مؤمنین متوسط هست. بله. نه نسبت به انبیا دفع است، نه نسبت به این شما. خب نه، من اونجوری قرار بده، ما هم این دعا رو میکنیم. بله بله بله. نسبت به انسان ها ماهای غیر معصوم همین طورن دیگه. بله، چون این نه اونها این جامعه است. استغفار هم همین طور است، رفع وسوسه هم همین طور است، منتها جامعش اینه که این وسوسه بر مؤمنین نیست، بر اولیا نیست، نسبت به دیگران بود و با جهاد اکبر دفع شد، نسبت به معصومین علیهم السلام با جهاد اکبر دفع شد، نسبت به دیگران با جهاد رفع شد. چرا دیگه؟ اینا که شیطان بر را مسلط نیست، یا آمد و شیطان رو بیرون کردن یا در همون مرز رو اسیر کردن، یه همین چیز. ایشون معنا کردن که عباد این چینن. نه اصولا انبیا همین طورن، انبیا طوری هستن که شیطان بله حالا لازم نیست مظهر اسم هادی هم که باشن باز مزل در هادی راه ندارد. احوال آخه احوال رو به معنای اعمال خارجی گرفتن، بعد این سه قسم رو در برابر وجود خارجی گفتن که
وجود کتبی اون حاله در آن به صورت کتبی.
همین اشکالمون همینه، مثلا وجود کتبی اعمال نیست، یعنی اعمال خارجی من این کتابی که شخص دارد می نویسد وجود کتبی اون معارف هست.
اون حالی که من دارم
نه، احوال یعنی اعمال، جمعی کارهایی که من در شبان روز دارم، قیام و قعودی که دارد، حرفای عادی دارد، چون غیر از
این درسته که عمله.
بله،
ولی این دال بر اون حالتیست که من دارم.
نه،
در اینه که خودش یه عملیست وجود لفظی یا کتبی اون حال
هم اون احوال به معنی اعمال شد. اعمال هم فراوان است، گاهی مربوط به این کتاب است، گاهی مربوط به چیز دیگر است. یعنی خدایا در همه شؤون زندگی من، مرا از سلطه شیطان بیرون ببر. و بخشی از کارهای من مربوط به این کتاب است. اینجوری. بسم الله الرحمن الرحیم. این در شرح فصوص مرحوم بابا رکن الدین، ایشون این شعرها را به شارح بزرگوار نسبت میداد. در صفحه 34 این شرح فصوص بابا رکن الدین آمده است که فرمود و در این معنا شیخ این ضعیف فرمود ابد نرهوا ایام جهلن و اننا. اینجا که قیصری فرمود و فیه اقولو، معلوم بشود که این بزرگوار یعنی بابا رکن الدین خدمت این شارع علامه درس خونده است. علی حال، مطلب دیگری اینجا، چون در بحث‌های قبل یک حدیثی نقل کردن بین که عارف میگوید حدثنی قلبی عن ربی، ایشون در همین شرح صفحه 36 این حدثنی قلبی عن ربی را بسته امی سلام الله علیه نسبت میدهد. در همین صفحه 36 میفرماید به اینکه مصطفی صلی الله علیه و سلم از این راه چنین عبارت فرمود که لی مع الله وقت لا یسعنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل و مرتضی کرم الله وجهه ما را از اون راه چنین آگاه گردانید که حدثنی قلبی عن ربی. این عبارت در شرح فصوص بود ولی نگفتن که مال کیست، ولی ایشون میگه مال است امیر سلام الله علیه. خب بقیه عبارت شرح فصوص این است. این به عنوان شرح قبل از متن است تا متن گذشته را با متن آینده منسجم بفرمایند. فرمود ولا بد ان یعلم ان هؤلاء، یعنی این عبادی که لیس لشیطان علیهم سبیل، که این خصوصیات یاد شده را دارا هستند، محفوظون من الاعمال شیطانیه لا من الالغاءات والخواطر، کما قال تعالی و ما ارسلنا من قبل که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبیین الآیه. پس اون عبادی که شیطان بر اونها مسلط نیست، کسانی هستند که شیطان بر اعمال اونها مسلط نیست نه بر خاطرات اونها. چون بر اعمال اونها مسلط نیست، لذالک قید بالاحوال فی جمیع احوالی، یعنی فی جمیع اعمالی خاطرات محفوظ است. خب خاطرات را چگونه باید نجات داد؟ خاطرات را با دعای بعدی قوله
یعنی چون در احوال اینا مسئول نیستند، سوال میکند که در احوال مسئول باشند و اما در افعالشون مسئول هستند، دیگه نیاز به دعا نیست. اگر اینطور باشه این اشکالات هم رفع میشه.
نه آخه دارد که لابدن یعلم که این گروهی که ایشون خواست از این گروه باشند، این گروه فقط در اعمال محفوظند. ابن محی الدین میگوید خدایا مرا از این گروه قرار بده. این گروه حفظشون در چیست؟ در اعمال است.
احوال گفته.
پس احوال معنی اعمال است.
این همین پس احوال معنی اعمال است. این شما از کجا میفرمایید که همه اشکالات رو این بار میکنید؟
نه فرمود ان هؤلاء محفوظون من الاعمال.
این هؤلاء که خود همین محی الدین هم جز همین هاست،
یعنی ما رو از اینها قرار بده.
از اینها قرار بده. حالا این بعدا در عبارات بعد میگه این تشریفات هست.
نه حالا
این هم از اینها هست، چون این بعد از اون مکاشفه است. اگر بعد از اون مکاشفه است، جز همین عرفای
بسیار
همین حالت را دارن.
اینها که این حالت را دارن، حد اکثر این حال اینه که در مقام عمل از سلطه محفوظن.
بله. لذا در اینجا دعا نمیخواد.
چرا؟
فقط در وسوسه که
نه، او رو جندی آمده گفته به این که این داها تعدب است برای اینکه خودشون دارن. اون حرف بر فرض صحتش کاری با ما ندارد. در اینجا صاحب کتاب میگوید خدایا مرا از بندگانی قرار بده که لیسه لشیطانه علیهم سلطان. خب حالا این دعا مستجاب شد و محی الدین جز این بندگان شد. این بندگان در کجا از سلطه شیطان محفوظن؟ در اعمال، در خاطرات که محفوظ نیستن. گفت خدایا مرا از اینها قرار بده. اینا هم که صیانتشون در منطقه عمل است، در محور خاطرات مسئول نیستن، برای اینکه انبیا مسئول نیستن که رسد به اینها. اون بزرگانشون که انبیا هستن از خاطرات مسئول نیستن. پس به این دو شاهد عادل منظور از این احوال می شود اعمال. یکی این که می گوید این عبادی که لیس له لشیطان علیهم سلطان، اینا کسانی هن که اعمالشون محفوظ است. یکی این که خاطرات از وسوسه شیطان بیرون نیست، برای اینکه آیه و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی میگوید همه انبیا مبتلایند. پس اگر همه انبیا مبتلایند و اینهایی هم که از سلطه شیطان بیرونن اعمالشون مسئول است نه خاطراتشون، پس حد اکثر استجابت این دعا اینه که این صاحب کتاب در محور عمل از سلطه شیطان محفوظ باشد، اما در محور خاطرات هنوز مونده.
مقید به احوال اینجاست چون دعا اعمال رو تأمین میکرد، چون اون دعا اعمال رو تأمین نکرد لذا اینکرد قید به احوال.
نه، اون دعا فقط مربوط به اعمال است. یه عده‌ای هستن که در منطقه عمل از سلطه شیطان محفوظه و صاحب کتاب هم میگوید خدایا مرا جز اونها قرار بده. همین، اگر این دعا مستجاب بشود یعنی خدایا در محور عمل مرا از وسوسه شیطان نجات بده، خاطرات میمونه. این یک شاهد. شاهد دیگر اینه که انبیا هم از نفوذ شیطان در خاطرات محفوظ نیستن، طبق اون برداشت باطل ایشون.
طبق همون فرمایش که جمال فرمودید، وقتی که خدا این میگه که من از جمله انبیا قرار بده
در سلطه
اینا، یعنی اعمال
منو
محفوظ باشه.
بله.
ولی این احوال رو تأمین نمیکنه، فلذالک غیر بالاحوال، یعنی اعمال احوال غیر.
بله دیگه، نه
این احوال در چه اعمال نیست، چون این دعا احوال رو تأمین نکرد لذالک غیر بالاحوال.
نه این چون این دعا مربوط به اعمال است. خب در جمیع احوال من از اینها قرار بده.
قبل از اینکه قید احوال
بیاد
دعا عمل رو
تامین نمی کنه، چون دعا بعد از احوال است. فی جمعی احوالی، آخه اگر فی جمعی
اگر این قید رو برداریم، خب دعا عمل رو تامین میکنه. چون احوال رو
تامین
نمی کنه، قید احوال هم بگذار.
نه آخر باید با دعای بعدی تامین بکنه. نه دعای این دو مراحل بعدی برای تأمین احوال است، نه قبلی. قبلی میگوید خدایا در تمام احوال من مرا جز عبادی قرار بده که لیسل شیطان علیهم سلطان. خب عبادی که لیسل شیطان علیهم سلطان کیانن؟ کسانی هن که اعمالشون محفوظ است نه خاطراتشون. این یک دلیل. و برجسته ترین این عباد همون انبیا هستن که باز از در خاطرات در زحمتن. این دو شاهد. پس اگر دعای اول مستجاب بشود محور عمل محفوظ میمونه، محور خاطرات محفوظ نمیمونه. لذا محور خاطرات رو با دعای بعدی میخوان حل کنن. لذا میگن و ان یخصنی فی جمیع ما یرقومه بنانی و ینطق به لسانی و ینطوی علیه جنانی بالالغاء صبوحی، که خاطرات هم محفوظ بکنه.
بعد از مبشره هست، در مبشره معنا اون مبشره معناش این است که این داخل در این عرفا قرار گرفته. اگر داخل در این عرفا قرار گرفته در افعال مسئول شد. حالا ایشون میخواد بگه معنی که داخل در این عرفا قرار گرفتم خدایا در احوال در همون حالات عرفانی به مکاشفات
در همون وسوسه ها که شیطان را داره، خدایا من را از اونها نجات بده. قیصری اینطور ظاهرا میخواد اینطوری بگه.
نه، قیصری میخواد بگه به این که اون احوال به معنی اعمال هست که وجود خارجی است، وجود کتبی و لفظی و نفسانی میمونه که با دعای بعدی حل است. دعای اول رو میزنه به وجود خارجی، دعای دوم رو میزنه به وجود لفظی و کتبی و نفسی. قوله به ان یخصنی فی جمیع ما یرقومه بنانی و ینتقو بهی لسانی و ینتوی علیه جنانی، اشارتون الى باقی مراتب الوجود. مرتبه وجود خارجی را با دعای اول تأمین کردن، باقی مراتب را که سه مرتبه مونده است با دعای دوم تأمین کردن. چرا باقی مراتب همین سه قسم است؟ برای اینکه لعن لشیعه وجودن فل اعیان، این وجود خارجی، و وجودن فل ازهان، این وجود ذهنی، و وجودن فل کتابه و وجودن فل عبارت و اشاره، یه وجود کتبی وجود لفظی. پس چهار وجود. و لما سأل الله سبحانه و تعالی ان یحفظه من الشیطان فی احواله التي یوجد فی الاعیان، چون در دعای اول از خدای سبحان مسئلت کرده است که اعمال خارجی او را از سلطه شیطان حفظ کند، پس وجود خارجی تأمین شد. مونده وجودات سگانه دیگر، وجود کتبی و لفظی و ذهنی مونده است که اون را با دعای دوم دارد تأمین می کند. و لما سأل الله سبحانه و تعالی ان یحفظه من الشیطان فی احواله التي یوجد فی الاعیان، پس وجود خارجی را تأمین کرد. سأل ان یخصه بالالغاءات الرحمانیته و یحفظه من الخواطر الشیطانیته لیکون مسونا فی مراتب الوجود کلها، که این دعای دوم برای آن است که در الغاءات نفسانی هم مسون باشد. حالا گاهی الجوادو قد یک بو، وجود ذهنی چیکار به خاطرات نفسانی دارد؟ وجود نفسانی وجود خارجی است، وجود ذهنی چیز دیگر است و خاطرات نفسانی چیز دیگر است. علی حال، حالا به قسمت ادبی این متن پرداختم، چون در اینجا فرمودن به این که ان یخصنی فی جمیع ما یرقومه بنانی، اول کتابت را ذکر کردن، بعد وجود لفظی را، بعد وجود ذهنی را. متن سنگین است، شرح ناتمام است. اون گفته به این که من این کتاب را که بخواهم عرضه کنم، به من فرمود وخرج بهی الی الناس، یعنی از ظهره للناس، من باید در نفس خوب بپرورانم، به قلم خوب بیاورم، به زبان خوب بیاورم که شیطان در هیچ جایی شریک نباشد، و صرف اینکه شیطان شریک نباشد کافی نیست، من باید پیام رحمان را برسانم. پس ان یخص اون احوال هم عام است، اون لیسل شیطان فی سبیل هم عام است. اون دعای اول را متاسفانه ناسواب معنا کردن، دعای دوم به زحمت افتادن. اون دعای اول آن است که در جمیع احوال سلطه شیطان را از من بردار، دعای دوم آن است در جمیع احوال سلطه رحمان را به من بده. اون تخلیه است، این تجلیه و تحلیه است، نه اینکه اون مربوط وجود خارجی است، این مربوط وجود لفظی و کتبی است. از سخن از وجود لفظی و کتبی نیست، همه وجود خارجی است.
در مکاشفات، نه همه کارها، در مکاشفات خدایا مرا مسئول بدار. وقتی این مکاشفات را میخواد تبیین بکنم، در این تبیین کردن لفظ و تعبیر و عبارت، در اینها هم منم محفوظ بدار.
اونجا ملاحظه فرمایید دارد که وسألت الله ان یجعلنی فیه، اون چه که مربوط به این کتاب است، به فی جمعی احوالی. خب اون چه مربوط به کتاب است، مسئله فهم است، مسئله گفتن است، مسئله نوشتن است، مسئله عرضه است. مرا اون چه که مربوط به این کتاب است از سلطه شیطان برهان. خب از سلطه شیطان رهایی دادن، رهیدن از شیطان تخلیه است، رسیدن به رحمان تجلیه است. لذا دعای دوم رو به عنوان تجلیه و تحلیه یاد میکنم. علایه فرمودن به این که و انما قدم الوجود فی الکتابه علا غیرهی، اول کتابت را ذکر کرد به قولی فی ما یرقمه بنانی، ثم الموجود فی العبارت را یعنی وجود لفظی را، علی الموجود ذهنی به قولی و ینطق به لسانی، چرا اول کتابت را بعد وجود لفظی را و اخیراً وجود ذهنی را ذکر کرد؟ برای اینکه لقرب الاول که وجود کتبی باشد من الوجود العینی فی الثبوت، وجود خارجی وجود ثابت است، وجود کتبی وجود ثابت است، مثل لفظی گذرا نیست، وجود ذهنی نه مثل وجود کتبی اون ثبات را دارد نه مثل وجود لفظی اون ظهور را دارد، یه وجود مونده مخفی است، لذا در آخر ذکر شده. وجود کتبی مثل وجود خارجی است در ثبات، و بعد وجود لفظی مثل وجود خارجی است در ظهور، اما وجود ذهنی چون از لحاظ ظهور و امثال آن خیلی دور هست این رو آخر ذکر کردن. یه نکته دیگری هم برای تأخیر وجود ذهنی ذکر میکنن، در حالی که سخن از وجود ذهنی نیست، وجود القاعات نفسانی وجود خارجی است، منتها خارجیتش به نفس است. لقرب الاول که وجود کتبی باشد، وجود کتبی نزدیک وجود خارجی است از لحاظ ثبوت، این یکی. و قرب ثانی یعنی قرب وجود لفظی من الاول، وجود لفظی نسبت به وجود خارجی نزدیک است فی ظهور، این دوتا. پس وجود ذهنی نه مثل وجود کتبی است نه مثل وجود لفظی، و تأخیر الوجود ذهنی اشارتون الى انه آخر و مراتب الوجود به اعتبار در قوس صعود دیرتر از همه وجود ذهنی است. انسان اول با کتابت رو سر و کار دارد، با سمع و بصر سر و کار دارد، بعد از لحاظ سمع و بصر این سوار به ذهن می رود، به ذهن شنونده یا خواننده. در قوس صعود اول کتاب وجود کتبی و لفظی است، بعد وجود ذهنی، گرچه در قوس نزول اول ذهن است و بعد کتابت و خارج. لذا فرمودن به این که گرچه وجود ذهنی به یک اعتبار اول هست ولی به اعتبار دیگر آخر هست، و تأخیر الوجود ذهنی اشارتون الى انه آخر و مراتب الوجود به اعتبار در قوس صعود، و این کان اول مراتبهی به اعتبار آخر در قوس نزول، لیکون الاولو که همون وجود ذهنی است به عینه الاخره به اعتبار اینه، وجود ذهنی هو الاول و الاخر هست به دو اعتبار. این که فرمود یرقمه، یرقم از رقم است، رقم به معنی کتابت است، و رقم و الکتابه و الجنانو به فتح الجیم القلب. خب مرا در این گفتار و نوشتار و خاطرات مخصوص بگرداند بالالغاء سبوهی که الغاء رحمانی است بلا واسطه، و نفس روحی فروع نفسی مع الواسطه. در این الغاء بلا واسطه به نام الغاء سبوهی، در اون الغاء مع الواسطه به نام نفس روحی با تأیید اعتصامی همراه باشد، نظیر بالحق انزلناه و بالحق نزل. بله؟ نفس یعنی دمیدن، از این نفاسات فی العقد، منتها اونا که میدمن با ریق و آب دهن مخلوط هست، حالا اینجا هم معنام میکنن. اونجا فعل ماضی است، ان روح القدس نفث فی روعی، اون فعل ماضی است، ولی اینجا مصدرش نفث است، اونجا که متحرک است چون فعل ماضی است، ان روح القدس نفث فی روعی، بل الغاء سبوهی و نفث روحی فی روع نفسی به تأیید الاعتصامی، که همین جمله ها رو معنا میکنه. این بر الغا متعلق است و محل واسطه است به ان یخصنی، و اتمند بعلم ان الالغا ای الغا الخاطره رحمانیون و شیطانیون، و کلون من هما بلا واسطتین او به واسطتین. این رو تا کنون چند جمله ملاحظه فرمودید، یکی صفحه 50 بود، یکی صفحه 37. یکی از چیزهایی که عرفان با او سر و کار دارد و فلسفه واقعا از او عاجز است و درک او واقعا هم دشوار است، همین فیض بلاواسطه حق است. این که هر انسان یک راه مستقیمی با خدا دارد، این با نظام علی قابل حل نیست، با بعضی از ظواهر ابلا ان یجری الامور الا باسبابها قابل حل نیست. اگر نظام نظام علت و معلول است، نظام نظام طولی است و از این طرف هم این شی هم صادر اول نیست، چگونه بلا واسطه از خدا فیض دریافت میکند؟ عرفان تا حدودی میتواند حل کند و دایه این معنا را دارد و خیلی هم روی این کار میکند و روی این سرمایه گذاری میکند، و اما در فلسفه اثری از این مسئله نیست که یک موجودی بانک صادر اول نیست بلاواسطه تنگاتنگ از خدا فیض بگیرد. این از اون ابتکاراتیست که در کتاب های عرف هاست. این رو تا حال چند جا ملاحظه فرمودید. فرمود به اینکه الغاء خاطر رحمانیست به شیطانی و کل من هما بلاواسطتن او بواسطتن، ول اول حقش بود که نظم طبیعی این چین باشد که اولی که رحمانیست بلا واسطش این است، معل واسطش آن. می شود این معنا رو در آورد ولی نظم ثنائیش رعایت نشده. بل اول که رحمانی باشد و بلا واسطه این است، بل اول یعنی بلا واسطه رحمانی، هو الذی یحصل من الوجه الخاص الرحمانی الذی یکون لکل موجود الی ربه. این همون فیض من بلا واسطه است. و هو المراد بالالغاء السبوهی، الغاء سبوهی یعنی سبوه است و قدوس از دخالت غیر است، ای بالالغاء الرحمانی المنزه اما یقتزل اسم المزلو من الالغاءات الشیطانیه. یعنی این سبوه است، قدوس است، مسبح است، مقدس است، منزه از دخالت مزل است، چون این ازلال این پایین هاست در برابر هدایت، در اون بالا فیض بلا واسطه جا برای ازلال نیست. بلا واسطه مزل یعنی یا شیطان بلا واسطه القا میکند، نه بلا واسطه از الله. شیطان یا بلا واسطه القا میکند یا به واسطه نفس القا میکند، اون ابلیس یا مستقیما به انسان رابطه دارد یا از راه نفس اماره انسان رو میگیرد. قرآن کریم هم این وسوسه را گاهی به شیطان نسبت داد که یه وسوسه فی صدور ناس من الجنت و ناس، این خناس وسوسه میکند، و همین وسوسه را به نفس نسبت داد. فهمد لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. پس موسوس هم نفس است هم ابلیس، منتها نفس است به عنوان فاعل غریب، شیطان است به عنوان فاعل بعید. گاهی شیطان مستقیما بدون اینکه تحریک بکند سایر قوای نفسانی رو که از اون راه انسان را بگیرد، خودش مستقیما وسوسه میکند. اون معل واسطه و بلا واسطه مربوط به شیطان است. اونم علاوه ذکر میکنه. و ثانی یعنی فیض رحمانی معل واسطه، هو الذی، این واو زاید است، و ثانی هو الذی یفیض علی العقل الاول ثم منه علی الارواح القدسیه ثم منها علی النفوس الحیوانیه المنتبعه علی ما سبق تقریره فی بیان طرق، که هم در صفحه 50 بیان شده، هم در صفحه 37 بیان شده، هم در سایر کلمات. و ثانی هو الذی در برابر اول، اول اولو هو الذی یحصل من الوجه الخاص، و ثانی هو الذی یفیض علی العقل الاول، که فیض معل واسطه است. خب اون الغاء سبوهی فیض بلا واسطه است، اون نفس روحی فیض معل واسطه است. اون فیض معل واسطه عبارت از این است، و هو المراد بن
سبقه تقریره، این در وسط ثانی رو معنا کنه نمیشه، و ثانی و اول لدی یکی زهر الاغل اول کده و کده، و ثانی الا ما سبقه تقریره،
الا ما سبقه تقریره دیگه
خبرش باشه، و ثانی مبتدا الا ما سبقه تقریره خبر، و هوا
نه، این الا ما سبقه گزارش هست، گزارش هست، بله، چون آخر این خبر و ثانی و فعل علام و سبق نیست که ما نمیخوام اگر این وحبا رو برداریم باید بگیم که و ثانی علام و سبق نه این علام و سبق جمله خبریه نیست بگیم و ثانی علام و سبق و ثانی این است علام و سبق علایی ها وحبا المراد به نفس روحی که در متن فرمود نفس روحی منظور این فیض ملواسته است ایال حاصل من روح القدس. خب چرا روحی گفتن و چرا نفس گفتن؟ این دو اصطلاح از کجا گرفته شد؟ مأخوذتن این طریقه ثانیه مأخوذ است یا مأخوذتون من قوله علیه السلام که فرمود ان روح القدس نفت فی روئی که ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. خب و نفث و هو ارسال و نفس دمیدن منتها معنا کردن که با ریغ و آب دهن آمیخته باشد نفاسات فلعقد اونا که فوت میکنن و میدمن ارسال نفس است دمیدن هست. این تشبیه معقول و محسوس است و نفس و هو ارسال و نفس استعیر لما یفیز و من الروح اون چه که از روح به قلب میرسد و به پایین تر از قلب سرایت میکند اون را نفس مینامند مثل اینکه روح به مرحله پایین تر میدمد. قوله فی روح نفسی این اشارتون الى ما یحصلو لنفس المنتبعه من الالغاء الملکی به واسطه نفس ناطقه. این همون برداشت از حکمت مشاء است که نفس حیوانی را و حد خیال را نفس منتبعه می دانستن. یعنی در بعضی از جاها به صراح قیصری تصریح می کند که قوه خیال جسمانی است. این که عرض شد به این که بر اساس حکمت متعالیه معارف عرفا بهتر قابل حل است برای آن که با تجرد وهم با تجرد خیال با تجرد علای مثال مسائل بهتر قابل حل است. نفس منتبعه نفس نباتی است وگرنه نفس حیوانی که درک دارد چیز میفهمد که از او به عنوان نشأه خیال یاد میکنند برزخ یاد میکنند مجرد است اون منتبع نیست. منتها این معنا را از حکمت مشا به یاد دارند که از او به عنوان نفس منتبع یاد کردند. چیزی که منتبع است درک ندارد اون مرحله گیاهی است و اون نه مرحله‌ای که درک دارد و فیض به او افاضه می شود به نام ادراکات و مشاعر و معارف ولو مرحله ضعیف هم باشد او درک دارد و مجرد است. قوله فی الروع نفسی اشارت الى ما یحصل لنفس المنتبعه من الالغاء الملکی به واسطه نفس ناطقه. خب این فیض معل واسطه گاهی با واسطه درونی است گاهی با واسطه بیرونی علیه حال هر دو فیض معل واسطه است. و هازا قد یکون من الارواح المجردت غیر روح الانسانی اون روح برتر فیضی را افاضه می کند و قد یکون من الروح الانسانی که خود از انسانی به انسان می رسد یا از مرحله عالیه انسان به مرحله نازله خود این انسان می رسد گاهی از روح انسانی به انسان می رسد گاهی از غیر انسان. از کل ما یفیز من غیر الوجه الخاصه علی الادنا انما هو به واسطه الاشرف است اون اشرف گاهی روح است گاهی روح انسانی است گاهی غیر روح و بر روح ثم القلب اول روح است بعد قلب اون مقام اجمال و بساطت روح است مقام تفصیل و گسترده قلب است. اونگاه روح را معنا میکنند فرمود بر روح او به ضم را و سکون الواو هو نفس. منتها این که گفتن فروع نفسی برای اینکه با قلب اشتباه نشود این قید را آوردن و المراد بهی یعنی به این رو هنا الوجه الذی یلی القلب المسما به صدر یعنی اون مرحله پایین تر که به قلب نزدیکتر است. اول روح است که مقام اجمال است بعد قلب است که مقام تفصیل است بعد مقام نفس است که از او به صدر یاد میکنن که صدر پایین تر از قلب است و قلب پایین تر از روح است. و روح به زمیر را به سکون الواو هو نفس و المراد به این رو در این متن اون چهره‌ای که پهلوی قلب است و اصطلاحاً از او به صدر می‌نامند. در لطائف سبعه مسئله روح بالاست و قلب بعد از اوست و صدر پایین تر از قلب است. المسمى بالصدر في اصطلاح القوم ولذلك وصفه ونسبه الى النفس در برابر قلب و در برابر روح. خب این که گفت ان یخصنی بر القاء صبوحی، صبوح باشد، قدوس باشد، منزه باشد، از چی؟ از چی میخواد احتراز کند؟ فرمود بل محترز من هو شیطان. خب چون این فیض بلا واسطه و مع الواسطه رحمانی را مسئلت کرد تا از اون خطر بلا واسطه و بلا و مع الواسطه شیطانی نجات پیدا کند. اون که از او احتراز می شود شیطان است، القاءات شیطانی است به هر دو قسمش، و هو بلا واسطه است کل القاء من الاسم المزل، او به واسطتین هست کل القاء نفسانی. یه وقت است که معل واسطه است، یه وقتی بلا واسطه. بلا واسطه این فاعل غریب است که خود نفس وسوسه می کند. معل واسطه اون اسم مزل است، به واسطه این فاعل غریب است. یعنی اون مزل به واسطه نفس اماره انسان را مبتلا به وسوسه می کند. نفس اماره ابزار دست اوست. یعنی همونطوری که سم اگر خواست مزاجی را از بین ببرد با دستگاه گوارش از بین میبرد، وگرنه مزاج سمی رو بخورد به دستگاه گوارش هضم نکند که سم کشنده نیست. این دستگاه هاضم ابزار سم است که اگر سم خواست انسان رو بگیرد با ابزار هاضمه میگیرد. یه وقت از طبق یه علل و عوامل دیگری بدون استمداد از دستگاه گوارش انسان رو از پا در میارد. شیطان اگر بخواد انسان را بگیرد با دستگاه اندیشه و ادراک او را میگیرد، گاهی هم بلاواسطه از راه دیگه میگیرد.
بلاواسطه چجوری اصلا تصورش میشه؟
خب همون طوری که در
اونجا باز یک ممکن بود نحوه ای که با همون مسئله وحدت و اینا درست بشه، اما اینجا دیگه خیلی دشوار است.
اینجا گاهی ممکن انسان
مثلا گمراهی محض، یعنی این نفس خودش بشه گمراهی محض، یعنی این انسان بشه گمراهی محض.
نه حالا گمراهی محض که البته بعد از این که
وسوسه در کار نیست، ده واسطه نمیشه وسوسهش نمیکنه، این گمراهی محض هست. اون گمراهی محض برای این تابیده بالاخره غرقش کرده در.
خب پس اول معلو واسطه بود بعد بلا واسطه.
حالا ببین شیطان مظهر اسم مزله، نه خود اسم مزله.
برای دیگه
خب چطور از خود اسم مزله بلا واسطه؟
چون اسم تکوینی نیست، وجود خارجی دیگه، وجود با الاسم، یعنی این وجود خارجی مظهر اون مزل است، یعنی همین وجود خارجی. بله اونگاه اینجا فرمود به تأیید الاعتصامی، این بای به تأیید متعلق است به ان یخصنی. حالا ولبا که من واسس برای او، ولبا به معنای معس ای و ان یخصنی بل القاء صبوحی مع تأیید الاعتصامی، یا بابای ملابسه است ای ملتبسن به تأیید و الاعتصام که بل اعتصام من الاسمت است و هیل حفظ بل اسم العاصم، بل اسم العاصمه و الحفیظ، برای اینکه خدای سبحان فرمود و اعتصمو به حبل الله جمیعا تا معصوم بمانید. فرمود من یعتصم بالله فقط هدی الى صراط مستقیم، که باز محفوظ بمانید. این به نحو تنازع، این به تأیید، این بل الغا و به تأیید هر دو افروسه است برای خصون. این یه مطلب. مطلب دیگر آنکه این مصاحبت یا ملابست مال هر دو است، هم اون فیض بلا واسطه در صحبت اعتصام باشد، هم اون فیض مع الواسطه در صحبت اعتصام باشد. برای آنکه گاهی ممکن است فیض بلا واسطه یا مال واسطه به حق برسد ولی گیرنده به حق نگیرد، لذا برای اینکه غروب انبیاء علیهم السلام رو تسبیح کند فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، به حق کیم بابای مصاحبه است، یعنی این در صحبت حق است، یا بابای ملابسه است در کسفت حق است، یعنی این وحی جامعه حق دربر کرده است، هیچ وقت برهنه نخواهد شد، تا بیاد به قلب شما برسد. اینجا هم همون دعا را می کند که وقتی می فرستی حق بفرست، وقتی هم که می آید به حق بیاید. یعنی این فیض را در پوشش حق به من بده، یا این فیض را به همراه حق برای من نازل کن. چرا این کار بکنم؟ حتی اکون مترجم لا متحکم. این پیداست که اساس دعا مربوط به این کتاب است. یعنی در طوری در همه مراحل تدوین و تنظیم این کتاب یار و یاور من باش که من ترجمان حرف های شما باشم، نه متحکم. والحمدلله رب العالمین.